ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای معارفی ساعت 11 رادیو معارف را با آگاهی شما میرسانیم. نامنویسی از متقاضیان شرکت در آیین پیاده روی اربعین حسینی از امروز آغاز شد. زائران برای ثبت نام در مراسم باشکوه اربعین حسینی به سامانه سماح به نشانی اینترنتی samah.haj.ir مراجعه کنند. زائران برای دریافت بیمه سفر و خدمات هلال احمر مجموعاً 140 هزار تومان پرداخت می کنند و بعد از دریافت کد رهگیری از طریق بانک عامل ارز زیارتی نیز دریافت خواهند کرد. داشتن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ اعزام الزامی است و زائران در صورت لزوم نسبت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند. سامانه مشترک سجا با هدف تسهیل و تسریع تردد زائران اربعین حسینی همزمان در پایانه‌های مرزی ایران و عراق راه اندازی شد. سامانه‌ای که خدمات رسانی دو کشور به زائران را هوشمند می‌کند.
کاهش زمان انتظار و افزایش سرعت عبور زائران از مرزها. در آستانه اربعین حسینی با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین، سامانه سجاد در پایانه مرزی مهران راه اندازی شد.
چقدر زمان اون برو کم میکنه این سامانه سجاد
رو؟ خیلی در حالت عادی تو گیت عراق بخوان یه پاسپورت ایرانی اسکن کنن 90 ثانیه تو سال طول سال طول میکشه، ولی الان میشه کمتر از 4 ثانیه.
همچنین نشست مشترک رؤسای ستاد اربعین کشور و جمهوری عراق در مهران برگزار شد. در این نشست این برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زوار اربعین حسینی بررسی شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه این نشست گفت همه تمهیدات برای سهولت تردد زائران در مرزهای ششگانه اندیشیده شده است.
امروز با حضور کمیته های مختلفی از ستاد اربعین امام حسین در کشور ایران و ستاد اربعین حسینی در کشور عراق و همدلله مسائل بررسی شد، مرزها رو مشترکاً بازدید کردیم و به نظر میرسه که نسبت به سالهای گذشته ما مشکلات کمتری رو داریم. در حوزه های زیرساخت اقدامات بسیار خوبی شده، اقداماتی هم در حال انجام هستش برای تسهیل رفاه مردم از جمله سایبان با توجه به گرمای هوا و تهیه آب و یخ به مقدار کافی و سایر نیازمندی هایی که مردم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی دارن هم اقدامات خوبی انجام شد.
رئیس ستاد اربعین عراق نیز از آمادگی این کشور برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.
علی الفریق رياض الخيغاني مستشار وزیر داخلی الامنی.
دیروز در مرز منظریه حضور داشتم، بازدیدی داشتم از اونجا، امروز هم در مرز زرباتیه بازدید دارم و هماهنگی کاملی برای آماده سازی زیرساخت‌های عراق بین ایران و عراق برای پذیرایی از زوار اربعین در این جلسات داشتیم.
عباد الله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما مهران.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب به همراه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید سپهبد حاج حسین سلامی با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام گلپایگانی که به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب به منزل شهید سلامی آمده بود گفت حضرت آقا به من مأموریت دادند تا به منزل شهید سلامی بیایم و سلام و دعای ایشان برای خانواده را به شما برسانم. رئیس دفتر معظم رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه اعتقادات عمیق مذهبی و هموار خود را در محضر خدا دیدن و مردمی بودن را از ویژگی‌های شهید سلامی برشمرد. رونمایی از کتاب روایت تفسیر بیداری به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی. کتاب روایت تفسیر بیداری مشتمل بر سابقه و سیر تفسیر رهبر معظم انقلاب در مشهد رونمایی شد.
این کتاب به سابقه و سیر تفسیر حضرت آیت الله خامنه‌ای در سالهای پیش از انقلاب اسلامی پرداخته است. کتاب روایت تفسیر بیداری با استناد به اسناد ساواک و خاطرات و مصاحبه‌های میدانی سه جریان تفسیری مهم را در مشهد مقدس تحلیل کرده است. حجت الاسلام مرویان حسینی نویسنده یک کتاب روایت تفسیر بیداری:
مقام معظم رهبری از دوران جوانی تا آغاز انقلاب اسلامی 1357 یک رهبر قرآنی بودند، همکنون هم یک رهبر قرآنی هستند. کتاب روایت تفسیر بیداری جریان تفسیری ایشان رو در سالهای پیش از انقلاب اسلامی تبیین و توضیح می‌دهد.
کتاب روایت تفسیر بیداری اثری منحصر به فرد است که تاکنون مشابه آن در کشور نوشته نشده است. حجت الاسلام هدایتی از نویسندگان کتاب:
من به شما قول میدم که نمونه این کتاب رو تا حالا نخوندید و این متن رو وقتی بخونید یک نگاه جدیدی و افق جدیدی نسبت به شخصیت علمی و مخصوصا تفسیری حضرت آقا پیدا میکنید.
کتاب روایت تفسیر بیداری از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در 116 صفحه منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت شهدای روحانیت در دفاع مقدس 12 روزه در مسجد رفعت قم برگزار شد. این آیین با تلاوت قرآن کریم و قرائت فاتحه به یاد شهید طلبه فداکار مهرعلی تبار فیروزجایی و یاران شهیدش همراه بود. شرکت کنندگان با ادای احترام به مقام والای این شهدای والا مقام بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام راحل و شهدا تجدید کردند. دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین با حضور بیش از 700 نفر از موکبداران و خادمان اربعینی در قم در حال برگزاری است.
در آستانه اربعین حسینی صدای قدم‌های جابر از همین حالا به گوش می‌رسد.
کنار قدم‌های جابر سوی نینوا
کمتر از یک ماه مانده به برگزاری باشکوه‌ترین همایش اتحاد و همدلی شیعیان، آخرین هماهنگی‌های موکبداران در حال انجام است.
ما عمده فعالیتمون تو بحث موکبداری بحث اسکان هستش و پذیرایی میان وعده.
با مدت 10 روز از زاران آقا عبدالله پذیرایی میکنه.
خدماتمون همش مردمیه، هرچی که مردم برامون هدایا میارن ما همونجا اونو بین مردم توزیع میکنیم.
این بچه‌هایی که از اقصی نقاط کشور اومدن، از سیستان و آذربایجان و خوزستان و خراسان، با پول خودشون اومدن، حتی هر کدوم که اومدن 313,000 تومان مشارکت کردن تو برپایی این همایش.
این دهمین گرد همایی فعالان اربعینی در قم، موکبداران، فعالان فرهنگی و هنری و ارائه دهندگان خدمات به زائران حسین.
افتخار بزرگی است که سالها نصیب ما شده است.
امسال اربعینش واقعا حماسیه. اون قدرت نهفته جهان اسلام و تشیع در اربعین قطعا ظهور و بروز پیدا میکنه.
اربعین اما امسال بناست متفاوت باشد. مسیر نجف تا کربلا فقط مسیر زیارت نیست، بلکه راهی است برای مبارزه، برای مقاومت، برای ایستادن.
برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار شهید غیب پرور در شیراز. مراسم تشییع پیکر مطهر سرلشکر شهید حاج غلام حسین غیب پرور از فرماندهان دوران دفاع مقدس صبح روز یکشنبه 29 تیر در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. شهید غلام حسین غیب پرور که جانشین قرارگاه امام علی علیه السلام بود، یک هفته پیش از دفاع مقدس 12 روزه به علت عوارض شیمیایی دچار بیماری شده بود. این پاسدار پیشکسوت در 25 تیر ماه در 63 سالگی به همرزمان شهیدش پیوست. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:13. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 11:10 هست. شما هموطن گرامی با رادیو معارف همراهید. پس از خبرهای معارفی ساعت 11 ابتدا برنامه تشرف رو تقدیم میکنیم. 11:20 زمزم احکام پخش میشه. 11:40 هم پارسایان، بیان سیره علما از زبان استاد وحیدی، که انشالله بعد از اون هم با برنامه ندای جمعه به استقبال اذان ظهر امروز به وقت تهران بریم، چون خطبه نماز جمعه تهران رو پخش میکنیم. اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:11 است و به افق قم 12:13. خیلی متشکر از لطف و همراهی شما با رادیو معارف. تشرف رو بشنوید.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. در این صبح جمعه‌ای در ایام محرم در محضر امام زمان علیه السلام هستیم. انشالله که همه عزاداری‌های شما عزیزان مقبول حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. بنده علی کریمی در برنامه تشرف در محضر امام زمان در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه تشرف هستم. بریم بخشی از زیارتنامه امام زمان رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصر، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
ابو صالح ابو صالح تو این گل زهرا بیا، ابو صالح ابو صالح تو این گل زهرا بیا، ابو صالح ابو صالح تو این گل زهرا بیا، ابو صالح ابو صالح.
بخشی از زیارتنامه امام زمان رو با هم شنیدیم. انشالله که حضرت هم توجه ویژه‌ای به تک تک شما عزیزان داشته باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. هر فرد و گروه و امتی در روز قیامت در روایات فرمودن که با امام خودشون محشور میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امام خودشون محشور میشن. چقدر تأثیرگذار مادر در نوع تربیت دینی. اگر قرار بچه های ما بچه های مهدوی بشن، بچه هایی باشن که امام زمانی باشن، باید مادرها محبت امام زمان رو در وجود فرزندان خودشون ایجاد بکنن. اصلا خودشون باید عاشق امام زمان باشن تا این عشق و علاقه رو بچه ببینه و با وجود خودش، با گوشت و پوست و خون و خودش اون رو درک بکنه، در وجود خودش نهادینه بکنه. نسبت به امام خودمون یاد بگیریم که پای عهد و پیمان خودمون هم باید بایستیم. داره تو خاطرات شهدا هم که یک شهیدی رزمنده‌ای میگفت تمام بدنش پر از ترکش شده بود، دیگه داشت جام میداد، دهانش پر از خاک و خون شده بود. میگه رفتم جلو، دلم سوخت، دیدم آخرین لحظات عمرشه. بهش گفتم فلانی انا میرم برات آب میارم. اشاره کرد تو اون نفسای آخرش که من آب نمیخوام، برو. گفتم نه آب میارم برات. گفت نه برو. گفتم آخه چرا؟ برگشت گفتش که مگه نمیبینی اربابم ابی عبدالله داره میاد، چطور میتونم به کسی که تشنه لب جان داد من با لب سیراب جام بدم، با لب سیراب جام بدم و سلام به اون آقا بدم؟ چجور سلام رو روبروی اون آقا بالا بگیرم؟ از این قسم از شهدا ما زیاد در دفاع مقدس داشتیم که دلهاشون رو گره میزدن به اهل بیت و عاشقانه با اهل بیت نجوا میکردن و سعی میکردن خودشون رو همرنگ اهل بیت بکنن. هر جایی که رمز عملیات یا زهرا میشد دوست داشتن همرنگ از زهرا باشن، گمنام باشن، پیکرشون پیدا نشه، همرنگ مادرشون بشن. هر جا که رمز عملیات میشد قمر بنی هاشم، ابوالفضل عباس، قمقماشون رو خالی میکردن، میگفتن ما رومون نمیشه آب بنوشیم. هر جوری بود خودشون رو همرنگ اهل بیت میکردن. انشالله ما هم بتونیم خودمون رو همرنگ اهل بیت بکنیم، همرنگ امام زمانمون بکنیم، ویژگی های امام زمانمون رو بشناسیم و به اونها عمل بکنیم تا اینکه قلب ما هم با قلب امام زمانمون آشتی بکنه و همرنگ بشه. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. برنامه رو با صحبت‌های شیرین و شیوای استاد رفیعی، با بیان شباهت‌های قیام عاشورا و قیام صاحب الزمان به پایان می‌رسونیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کلاس ظهور با کلاس عاشورا در امتداد همه، مهدی و امام حسین در ارتباط با هم. اگر من و شما نبودیم اون روز تو خیمه حسین ثبت نام کنیم، امروز تو کلاس انتظار باید اسممون رو بنویسیم. اگر نبودیم اون روز در رکاب امام حسین جان فشانی کنیم، امروز باید انتظار امام زمان رو حقیقتاً ببرین، چون انتظار و ظهور ادامه عاشورا و نهضت خونین و سرخ ابو عبدالله. به عبارت دیگر عاشورا یک نگاه سرخ است، ظهور یک نگاه سبز. عاشورا یک شروع است، ظهور یک تمام. عاشورا یک جرقه است، ظهور یک آتش زدن. عاشورا یک حیات است، ظهور یک بقا. شروع زنده کردن کتاب و سنت و امام حسین انجام داد، ولی کامل شدنش با امام زمان ارواحنا فدا هست.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب،
يا رب الحسين،
يا رب الحسين، يا رب الحسين، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين.
حجتی یا رب.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به افاق بلند است،
زمزمه
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. گفتگوی ما با استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین بهیدپور در قسمت اول برنامه امروز به مباحث مربوط به احکام عزاداری اختصاص داره. استاد بهیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب استاد، با توجه به ضرورت بحث، ما چند برنامه در خصوص احکام جهاد و دفاع از بحثر حضرت عالی بهرمند شدیم. در این برنامه ما بحثمون رو در موضوع عزاداری و احکام اون دنبال میکنیم. خب در خصوص این موضوع بسیار مهمه که از مسائل جدیش اون محتوایی است که اون ذاکر اهل بیت یا خطیب مجلس داره ازش استفاده میکنه و در خصوص خود مداحان و ذاکران بحث سبک اون اشعاری رو هم که میخونن مطرح هست. این دو مقوله در موضوع عزاداری بسیار اهمیت داره و اساساً همه محتوا و آنچه که به مخاطب القا میشه از همین طریق داره انجام میشه. ما میخوایم در این خصوص بدانیم که چه مواردی باید مراعات بشه تا آنچه که مورد رضای حضرت حق تعالی و توجه خاص ائمه علیهم السلام هست همون اتفاق بیفته. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ما وقتی که احکام عزاداری رو میخوایم مطرح کنیم کلی نمیتونیم پاسخ بدیم، یعنی میگیم که عزاداری جایز است، مباح است، واجب است، مستحب است. این غلطه. این بلکه ما باید ریز کارهایی که در عزاداری انجام میشه رو اینها رو یکی یک بشمریم و هر کدوم رو مورد بحث قرار بدیم. به همین جهت شروع میکنیم از عمده ترین کاری که در عزاداری انجام میشه که حضرت عالی مطرح فرمودید. عمده عزاداری رکنش به همین محتوایی است که یا اون خطیب القا میکنه و روزه‌ای که اون میخواند، یا مادح و ذاکری که مرثیه میخواند و اشعار رو میخواند. خب خیلی واقعا بحث مهمی است که ما چی به مخاطبمون داریم القا میکنیم و ارائه میکنیم.
بله.
دو تا بحث هست، من فقط فهرست رو عرض میکنم، بعد انشالله به تفصیل وارد یکی یکی اونها میشیم. دو تا بحثه، یکی محتوا و مضمونه و دوم سبکه، یعنی محتوا و مضمون رو در چه قالبی میریزیم، با چه سبکی ارائه میکنیم. بحث غنا و نحوه خوندن هست، بحث به کارگیری ابزار موسیقی هست.
بله.
بحث عزاداری های غیر متعارف هست.
بله.
بحث نقل خوابه هاییست که گاهی باعث وهن و سبکی مکتب و مذهب هست. اینا همه مورد بحثه و خیلی از موارد دیگر، ولی ما فعلا میخوایم به تفصیل این دوتا موضوع رو مطرح بکنیم. یکی محتوا و مضمون، یعنی چه میگویند. دو چگونه میگویند و میخوانند، یعنی سبکه. حالا فرقم نمیکنه چه روزه چه اشعار، یا حالا بفرمایید آقای موسوی نجات نظم و نثر.
بله.
چون گاهی همون مدح هم میبینید دیگه، گاهی میبینید 5 دقیقه نثر میخواند، یعنی متن میخونه.
درست.
بعدش هم ممکنه اشعار بخونه. خطیب هم همینطوره، خطیب هم ممکنه روزه ای را میخواند، اشعاری میخواند. هر دوش یک حکم داره، چه روزه و چه اشعار هر دو یک حکم داره. خب راجع به محتوا و مضمون اولا باید یقین به صحت داشته باشیم، یعنی بدانیم که صحیح هست.
بله.
یعنی مستند قوی و صحیحی برای حرف خودمون داشته باشیم. اصلا حالا این بحث منبر نیست که بخشی از منبر روایات تاریخ اون، ما اصلا بحث نداریم، ما بحث روزه رو داریم، کاری که خطیب آخر منبر انجام میده یا زاکر و مرثیه خان داره انجام میده، اینو داریم ما مطرح میکنیم. میگیم این باید مستندش قوی و صحیح باشه، یا حداقل باید نقل قول از دیگرانی باشه که احتمال معقول میدیم در صدقش. ببینید آقای موسوی نژاد، ما اینجا یه مشکلی که داریم با بعضی از این آقایون ذاکرین این است که برای اینکه یه چیزی رو مهم جلوه بده، میگه این مطلبی که من الان دارم میگم از یکی از بزرگان شنیدم، بعد میبینی یه مطلب سست بی اساسیه. خب این که من از بزرگان شنیدم که دلیل نمیشه. شما اگر نقل قول هم میخواد بکنید، باید نقل قول از یک منبع مورد اطمینان و اعتماد باشه، که حالا این بحث مفصل داره، مقاتل زیادی نوشته شده، مقاتل بعضیاش اعتبار اونچنانی نداره، بعضی از مقاتل خوبه. خب شما نفس المحموم مرحوم عاشق عباس قمی رو برید سراغش که بله. ترجمه شده، مرحوم شعرانی، علامه شعرانی ترجمه کرده، یا فرض بفرمایید مقتل مرحوم مقرمه، یا نه اون چه که به روز است و امروز است، اون چیزی که دو جلد قطور در مقتل جامع سید و شهدا نوشتن، گروهی نوشتن که مرحوم آقای پیشوایی رضوان الله علیه مدیر این گروه بودن. خب اینا مورد اعتماد بیشتری است. نمیگیم حالا اینا هم 100% صحیحه درسته، ولی نقل قول که میکنید از این گونه مقاتل باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی. در خصوص ما همچنان بحث و گفتگو با استاد وحیدپور داریم، بحث محتوا و مضمون و سبک، یعنی چه میگوین و چگونه میگوین، هم محتوا و هم اون روش و سبکی که انتخاب کردیم. در برنامه متعدد سعی میکنیم در این خصوص با جناب استاد وحیدپور بحث و گفتگو کنیم. انشاءالله شما شنونده برنامه زمزم احکام در نوبت‌های بعدی هم باشید. دعوت میکنم قسمت بعدی برنامه ما رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
زخمی که خوش شده و پوست مرده روی زخم را پوشانده، وضو گرفتن با این وضعیت از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا باید وضو جبیره انجام بدیم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
با توجه به اینکه شنونده محترم نوشتند که پوست مرده روی زخم رو پوشونده است، مثلا مثل گوشت خوش شده که حالت سیاهی هم داره، اگر روی زخم رو پوشونده باشد که دیگه خون ظاهر نباشد، ولو خون خوش شده، این وضو گرفتن اشکالی نداره و نیازی به وضوی جبیره نیست. بعد اگر زخم باشه و امکان شستنش نباشد، در اون صورت تکلیف وضوی جبیره است. اما در فرض سوال که میگن زخم خوش شده و پوست مرده‌ای روی اون رو پوشونده است، با همون وضعیت وضو بگیرن و صحیح است و نیازی به وضوی جبیره نیست.
نجاست در محل سجده و در مکان نمازگزار در چه صورتی باعث بطلان نماز میشه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
در صورتی که در مکان نمازگزار نجاستی که به لباس و بدن او سرایت نکنه وجود داشته باشه، ضرری به نمازش نمیزنه. همچنین اگر محلی که سجده میکنه نجس باشه، اما اون قسمت از مهر که پیشانی روش میذاره پاک باشه، برای نمازش اشکالی نداره. ولی اگر نجاستی که به بدن و لباسش سرایت بکنه وجود داشته باشه، یا اون قسمت از مهر که بر روی اون سجده میکنه نجس باشه، نمازش باطله.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با
با پیش شماره 025.